ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما به یکایک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آدینه 17 آذر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 8 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. عزیزان، الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با افتخار همراهی میکنم. اما اجازه بدید که نخست بریم و اون چیزی رو بشنویم که هیچ چیز بر اون پیشی نگرفته و نخواهد گرفت. تازه ترین خبرها، اونها رو از همکارم بنیامین صدر بشنویم.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل درباره درخواست برای آتش‌بس فوری بشر دوستانه در جنگ اسرائیل و حماس جمعه چند ساعت به تأخیر افتاد. قرار بود این شورا به درخواست آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس در غزه رأی‌گیری صبح جمعه به وقت نیویورک کند، اما اکنون این رأی‌گیری پس از نشست وزیران خارجه کشورهای عربی و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده به بعد موکول شده است. آمریکا که دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل است، گفته که در حال حاضر از اقدام‌های بیشتر این نهاد 15 نفره برای توقف درگیری بین اسرائیل و حماس در غزه حمایت نمی‌کند. ایالات متحده و اسرائیل مخالف آتش‌بس هستند، چون بر این باورند که این آتش‌بس تنها به نفع گروه افراطی حماس است. در همین حال دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش جمعه در نشست شورای امنیت خواستار آتش‌بس بشردوستانه برای حفاظت از غیرنظامیان غزه شد. آنتونیو گوترش گفت که امکان فرستادن کمک‌های مؤثر به غزه وجود ندارد، در حالی که غذای مردم رو به اتمام است و وضعیت بهداشتی در این منطقه هم مناسب نیست. آقای گوترش در نشست جمعه گفت که هیچ توجیهی برای حمله 15 مهر گروه افراطی حماس به اسرائیل وجود ندارد، اما او در عین حال تأکید کرد که وحشیگری های حماس نباید توجیهی برای مجازات دست جمعی فلسطینی ها باشد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را در فهرست تروریستی خود جای دادند. اما وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه 17 آذر دو ایرانی به نام‌های مجید دستجان فراهانی و محمد مهدی خامپور اردستانی را افسران اطلاعاتی جمهوری اسلامی معرفی کرد و در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی اوفک در وزارت خزانه‌داری آمریکا، این دو تن برای استخدام افرادی در خاک آمریکا به منظور ترور مقام های دخیل در کشتن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه پاسداران نقش داشتند. بر اساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، آقایان فراهانی و اردستانی به افرادی را به نمایندگی از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای فعالیت های نظارتی متمرکز بر اماکن مذهبی، مشاغل و سایر تأسیسات در ایالات متحده جذب کرده بودند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش خود تأکید کرد که رژیم ایران همچنان به هدف قرار دادن و خفه کردن صدای مخالفان خود در داخل و خارج از مرزهای ایران ادامه می‌دهد. یک مقام نظامی ایالات متحده آمریکا از شلیک حدود 7 خمپاره در حمله راکتی به محوطه سفارت آمریکا در بغداد در صبح امروز جمعه خبر داد. این مقام که نامی از او برده نشده به رویترز گفت که این حمله صدمات بسیار ناچیزی ایجاد کرده و تلفاتی هم نداشته است. این نخستین حمله تایید شده به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد است که از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس گزارش می‌شود. اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های امنیتی عراقی اعلام کرد بامداد جمعه 14 کاتیوشا شلیک شده که برخی از آنها به دروازه محوطه سفارت برخورد کردند و بقیه آنها در رودخانه فرود آمدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما به گفته یک سخنگوی سفارت آمریکا بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد و نشانه‌ها حاکی از دست داشتن شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در این حمله است. و اینکه ولادیمیر پوتین جمعه گفت بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری روسیه نامزد می شود. آقای پوتین در واکنش به درخواست رئیس منطقه اشغالی دونتسک مبنی بر لزوم ماندن او در قدرت گفت که او برخی اوقات متفاوت فکر می کند، اما هم اکنون زمان تصمیم گیری است و در انتخابات شرکت خواهد کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. روز شنبه، روزی که تنها 2 ساعت به آن مانده است، در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با فساد است. همان فسادی که آخرینش در ایران به چای دبش نسبت داده شده و همگان را به حیرت انداخته است.
در شاخص درک فساد ایران زیر معدل جهانی است. معدل جهانی 43 بوده، ایران نمره 25 آورده، یعنی مردوده، یعنی یکی از آلوده ترین و کثیف ترین کشورهای جهان شمرده میشه از نظر فساد.
امسال اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی روز یکشنبه با راهپیمایی مشعل همراه خواهد بود، اما یک گروه کور نیز ترانه برای را به زبان نروژی اجرا خواهد کرد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ساعتی دیگر وارد روزی می شویم که در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با فساد است. رادیو فردا در آستانه این روز با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، گفتگویی داشته است.
از سال 2005 سازمان ملل متحد روزی رو برای مبارزه با امر فساد اختصاص داده، برای که مسئله در سطح جهانی مطرحه. در شاخص سال گذشته درک فساد پاکیزه ترین کشورها دانمارک بوده که از 100 نمره 90 گرفته، آلوده ترین کشورها سومالی بوده که از 100 12 گرفته، و ایران زیر معدل جهانی است. معدل جهانی 43 بوده، ایران نمره 25 آورده، یعنی مردوده، یعنی یکی از آلوده ترین و کثیف ترین کشورهای جهان شمرده میشه از نظر فساد. اهمیت مسئله فساد این است در سطح جهان که مسئله از حد مالی و اقتصادی فراتر میره، برای اینکه فساد عملا زمینه ساز از میان رفتن اعتماد اجتماعی، سست شدن پایه های حاکمیت و تامین کننده بسیاری از منابع جنگ های جهانی است، و بسیاری جنگ ها برای سرپوش گذاشتن روی فساد حاکمان راه انداخته میشه تا مسئله فساد در اونجا گم و گور بشه. به این ترتیب اهمیت فساد امنیتی، اجتماعی، سیاسی و صلح جهان رو تهدید میکنه. به این ترتیب که نگاه کنیم، مقوله فساد یکی از مهمترین مقولات که تمامی جهان به اون درگیرن و سازمان ملل به حق روزی و به این مسئله اختصاص داده است.
آقای منصور، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگه باور نداره که فساد به طور سیستماتیک در جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، بلکه فساد رو موردی میدونه. بعد نیست شنوندگان رادیو فردا صدای علی خامنه‌ای رو بشنوند و پس از اون تحلیل شما و اینکه تا چند اندازه نظر شما به نظر او نزدیک است.
نگاه من، دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمی است بی خود میگه. فساد هست، البته فسادهای بدی هم هست، موردی است، باید برخورد بشه. اینجور نیست که فساد سیستمی باشه، فساد موردی است. این فسادهای موردی رو میشود علاج کرد.
ملاحظه بفرمایید، ایشون باید بفرمایید که منظورشون از فساد سیستمی چیه. وقتی شما به مقوله‌ای مثلا آخرین نمونه رو بگیریم، پرونده فساد در همین کتابخانه من از چندین پوشه فراتر رفته است. پرونده های رسمی فساد جمهوری اسلامی، همین نمونه آخرین چای دبش در ایران بگیرید، این فساد چگونه میتواند موردی باشه؟ برای یک همچو فسادی که در مدت محدودی بتواند 3.5 میلیارد دلار کار دزدی بکند، اختلاس بکند، فساد بکند، همکاری چندین دستگاه و وزارتخانه در مدت طولانی ضرورت داره. همکاری بانک مرکزی برای تخصیص ارز، تحویل گرفتن ارز ضرورت داره. اونم یک مرتبه نیست که بگیم که 10 نفر کارمند فاسد شدن، بلکه این نظام، این دستگاه بسیار بزرگ در رأسش فساد جا گرفته. همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داره. همکاری گمرکات کشور ضرورت داره. همکاری بازرسی کل کشور ضرورت داره. همکاری نهادهایی از مجلس ضرورت داره. و همه اینها بدون رضایت قدرتمندترین مقام کشور که بیت رهبری است امکان پذیر نیست. پس ولیده بفرمایید که برای سازمان دادن و به انجام رساندن فسادی در چنین بعدی، بخش‌های بزرگی از نهادهای اداره کننده مملکت دخیلند و این از قدرتمندترین نهادها هم پشتیبانی می شود. به این ترتیب این فساد رو نمی شود گفت موردی است. این فساد سیستمی است که تمام سیستم حاکمیت رو در بر گرفته است.
آقای منصور، از دیدگاه شما چرا فساد در جمهوری اسلامی این چنین گسترده است؟
دلایل کاملا روشنه. ببینید، در سطح جهان و در سطح ایران، هر آن جایی که نهاد اطلاع رسانی یعنی رسانه‌های عمومی آزادی نداشته باشند، هر اون جایی که جامعه مدنی سرکوب بشه و امکان فعالیت آزاد نداشته باشه، هر اون جایی که شفافیت در دستگاه‌های بزرگ حکومتی حضور نداشته باشه، هر اون جایی که این ویژه ایران به بهانه دور زدن تحریم‌ها تمام قوانین کشور نقض بشود، نفت ملی شده در اختیار سپاه قرار بگیرد و پول‌های وصول شده از صادرات در چمدون‌ها حمل و نقل شود، اینا همه عواملی است که به فساد دامن می‌زنه، زمین سازی می‌کنه. و برجسته‌ترین نمونه اون که نشان می‌دهد فساد در ایران سیستمی است و 100% سیستمی است این است که ببینید، شما ده به بودجه‌های سالانه دولت نظری بیفکنید، حدود 40% بودجه کشور بودجه اداره مملکت که زیر نظر بررسی مجلس تصویب می‌شود، حدود 60%ش مربوط است به نهادهای حاکمیتی بالاتر، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلابی که اصلا مجلس مجاز نیست به اونها نگاه کنه. آنجایی که چنین شفافیتی وجود نداشته باشه، حتی اگر اداره کننده کشور معصوم باشه، فساد سرتاپای نظام خواهد گرفت، در حالی که اداره کننده کشور خودش در رأس فساد قرار داره.
در مورد روز جهانی مبارزه با فساد که روزیست به ابتکار سازمان ملل متحد، رادیو فردا دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه اعلام کرده بود که در 25 سال روز قتل‌های سیاسی در پاییز 77 روز جمعه 17 آذر ماه، امروز اعضا و هواداران این کانون مزار محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را در گورستان امامزاده طاهر کرج گلباران خواهند کرد. مریم حسینزاده، همسر محمد مختاری در ایران، اما به فرشته قاضی از رادیو فردا میگوید ماموران امنیتی با حضور در امامزاده طاهر به آزار و اذیت حاضران پرداخته و اجازه برگزاری مراسم را ندادند. محمد مختاری، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران، 12 آذر ماه 1377 بعد از خروج از خانه روبوده شد و یک هفته بعد در 18 آذر ماه پسرش پیکر بیجان او را در پزشکی قانونی شناسایی کرد. درست در همین روز محمد جعفر پوینده، نویسنده و مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران، روبوده شد و 21 آذر ماه 77 جنازه‌اش در اطراف کرج پیدا شد. بشنویم گفتگوی مریم حسینزاده، همسر محمد مختاری در ایران، رو با رادیو فردا.
طبق معمول هر سال که ما میریم، الان 25 ساله که هر سال ما داریم میریم امامزاده طاهر و سر مزار محمد و محمد جعفر پوینده و اینا میان میریزن اونجا، هستن دم در. دیگه ما که رفتیم تو، من بودم و دختر خواهر مختاری، خانم حسنپور. اینا اومدن گفتن که بریم، گفتیم ما خانواده ایم، گفت پس میتونیم یه دقیقه وایسیم. گل آورده بودم، گلا رو گذاشتم رو سنگای مختاری و جعفر، گفت بریم دیگه، گلا رو گذاشتیم بریم. تا اومدم در شیرینی وا کنم، گفت نه باز نکن خانوم برو. گفتم آقا ما خانواده اینا هستیم، اومدیم سالگرده. گفت به ما گفتن که نذاریم اینجا بایست. گلا رو گذاشتیم روی سنگ مزار عزیزان و بعد همونجا بچه های کامون اومدن، خیلی بودن دیگه. سال خیلی بیشتر از سالهای دیگه، هم اهالی کامون بودن هم طرفداران بچه ها بودن و اینا. تا دیدن جمعیت اومد دیگه شروع کردن به این همین الان باید بشتیم. گفتم پارسال این گلا رو اومدیم لغت کردیم، خاک ریختیم دو گلای ما، چون که بچه های کانون هم همه یه شاخ گل رز دست گرفته بودن، آوردن گذاشتن به سنگ محمد جعفر پینده. بعد اینا یه خیلی ناراحت شدن، گفتن نباید بشتیم. دو دقیقه ما در سکوت استادیم و بعد را افتادیم به سنگ، ولی دائما ما رو تعقیب می‌کرد. البته برای ما که هر روز تو وارد خیابون میشیم، زندگی روزمرمون هم همینطور، اعصابمون خورده، هر سالم که همین موقعیت رو داریم.
الان شد 25 سال و 25 سال منوال همینه، یعنی هر سال امامزاده طاهر میرید اجازه نمیدن، همین اتفاقا صورت میگیره. چرا با گذشت 25 سال همچنان چنین برخوردهایی دارن و حتی سر مزار آقای مختاری، آقای پوینده هم اجازه نمیدن؟
ببینین اینا از اجتماع ما، از دور هم جمع شدن ما یک جا میترسن. حالا اینا جسم این عزیزان ما که در خاکه و اینا رو کشتن، هیچ ترس و واهمه‌ای که از جسم ندارن، ولی به هر حال افکارشون که هست. اون کسانی که به خاطر فکر مختاری اومدن و تا به همین امروز 25 ساله دارن دنبال میکنن افکار اینا براشون وحشت ایجاد میکنه. و از بودن ما حتی دوره هم در اونجا اینا به هراس میفتن. من نمیدونم چرا این چه موقعیتیه که اینا به وجود میارن برای ما. و خیلی در این مدت این جنبش زن زندگی آزادی واقعا فاجعه بود، انقدر بچه های عزیز و جگرگوشه های عزیز مادرها رو از بین بردن، کشتن و بعد اجازه نمیدادن که سر خاکشون برن، خودشون میرفتن. این اصلا یه موقعیتیه که جهان فکر میکنم به خودش ندیده و من نمیدونم که چطور میشه تحمل کردی همچین فاجعه‌ای که اینا به بار میارن. این واقعا وحشت آوره. من هر وقت که از اونجا برمیگردیم انقدر دوچاره نمیدونم، حالا خشمه، تأسف، تأثر و این رنجی که آدم سالها برده از این رفتار و این نوع توهین ها و این خفه کردن ها و این اختناق در کار و سانسور و هزار و یک مشکل که به سر ما ریخته، واقعا به اعصاب آدم فشار میاد. زهی خیال باطل. ما همچنان هستیم، به قول مختاری همچنان می نویسیم، همچنان میریم سر مزارامون و همچنان جمع میشیم و هوای همو داریم، آغوشمون به روی هم بازه. اونها هیچ کاری نمیتونن با ما بکنن، هیچ کار.
مریم حسینزاده همسر محمد مختاری در ایران با فرشته قاضی از رادیو فردا گفتگو میکرد. و اما بشنوید که برج سازی های بیزابطه بقا و ادامه حیات باغ گیاه شناسی ملی ایران را تهدید می کند. در خبرها آمده که احداث 22 برج در جوار ضلع شمالی باغ گیاه شناسی تهران حریم امن این باغ را به خطر انداخته است. بشنویم از بنیامین صدر.
مدتی است که در روزنامه ها و رسانه های ایران موضوع ساخت و ساز مسکونی و تجاری پیرامون باغ ملی گیاهشناسی در تهران مطرح است. خبرهای ناخوشایند برای آنها که دل در گروی محیط زیست ایران و حفظ گونه های گیاهی آن دارند. باغ گیاهشناسی ملی در مساحتی به وسعت 145 هکتار در دامنه جنوبی رشته کوه البرز مهمترین باغ گیاهشناسی ایران است که در یکی از غربی ترین نقاط شهر تهران در منطقه چیتکر قرار دارد. این باغ ملی در آذر ماه 1347 خورشیدی گشایش یافت و در آن مجموعه ای از گیاهان بومی و غیر بومی در فضای باز و در گلخانه ها کشت و نگهداری می شوند. در حالی که بحران کم آبی پایتخت باغ گیاه شناسی را از مدت ها پیش تهدید می کرد، ساخت و سازها در منطقه 22 تهران و برج سازی آن هم در شمال این باغ تهدیدی برای ادامه حیات بزرگترین پارک گیاهی خاورمیانه است. مرکز تحقیقاتی که نقشی مهم در زمینه‌های تحقیقاتی مرتبط با علوم گیاهی دارد و حالا به گفته کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی با ساخت و سازهای بی‌رویه گیاهان کمیاب این باغ در خطرند. اما داستان پر آب و چشم بلند مرتبه سازی در حریم باغ گیاه شناسی از دوره مدیریت محمد باقر قالیباف رئیس مجلس فعلی و شهردار پیشین تهران کلید خورد و با وقفه کوتاه دوباره زمزمه های به جریان افتادن آن به گوش می رسد و برج های نیمه کاره دیگر همسایه باغ گیاه شناسی ملی ایران شدند. 13 آبان بود که رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت که شهرداری میتواند برای حفظ حریم باغ گیاه شناسی به زینفان ساخت و ساز در مجاورت این باغ زمین معوض بدهد. حالا با توجه به این شرایط این پرسش مطرح است که چرا با وجود مخالفت بسیاری از کارشناسان محیط زیست و برخی مسئولان دولتی همچنان سایه سنگین ساخت و ساز این برج ها بر سر این باغ ملی است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در حالی که تمایل به خالکوبی یا تاتو در میان جوانان ایرانی رو به افزایش است، خبرگزاری فرانسه در گزارش خود به یک سالن آموزش خالکوبی در ایران رفته و با چند نفر در این ارتباط صحبت کرده است. بشنویم از اردشیر طیبی.
محافظه‌کاران در ایران اغلب خالکوبی یا تاتو را نمادی از غرب زدگی و حتی شیطان پرستی می دانند و با این حال تب خالکوبی در ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان رو به افزایش است. خبرگزاری فرانسه به تازگی گزارشی از یک سالن آموزش هنر خالکوبی در شمال تهران منتشر کرده که در آن مردی 34 ساله که صاحب این آموزشگاه است از شوق خود برای گسترش هنر خالکوبی میگوید. این فرد که خود را با نام مستعار شان به خبرگزاری فرانسه معرفی کرده میگوید با باز کردن این آموزشگاه ریسک زیادی کرده است. جمهوری اسلامی به صراحت خالکوبی را ممنوع نکرده، اما با این حال محافظه‌کاران این عمل را با بی اخلاقی و بزهکاری و غرب زدگی مرتبط می دانند. در سالهای اخیر گزارش‌های از مانع‌تراشی برخی از دستگاه‌های حکومتی از جمله برای ورزشکارانی که خالکوبی‌های نمایان دارند منتشر شده بود و چند بازیکن مطرح فوتبال ایران به دلیل داشتن خالکوبی به کمیته اخلاق فدراسیون احضار شده بودند. در سال 98 نیز یک مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته بود برای افرادی که خالکوبی مشهود داشته باشند گواهینامه رانندگی صادر نمی شود و این افراد ممکن است ملزم به انجام معاینه های روانشناختی شوند. اما با این حال خالکوبی در کشور محبوبیتی رو به فزونی دارد و بسیاری از جوانان نقش های کشیده شده بر پوست خود را در ملأ عام به نمایش می گذارند. شان مربی خالکوبی به خبرگزاری فرانسه می گوید که او اکنون 30 دانشجو دارد و امیدوار است آموزشگاه های دیگری در کرمان و کیش افتتاح کند. یک کافه‌دار 27 ساله نیز در این گزارش به خبرگزاری فرانسه گفته که برخی از مردم او را به دلیل داشتن خالکوبی‌های روی تنه و پشتش مشابه یک جنایتکار تصور می‌کنند. او می‌افزاید خالکوبی به خودی خود جرم نیست، اما اگر اتفاقی بیفتد و فرد دستگیر شود به او انگ اراذل و اوباش می‌زنند. این خبرگزاری همچنین از شوق خالکوبی شعار زن زندگی آزادی پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد خبر داده و گفته که برخی آن را به عنوان عملی در مخالفت با حکومت می‌بینند و برخی نیز آن را نوعی ابراز وجود می‌دانند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. و اما امسال اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی روز یکشنبه با راهپیمایی مشعل همراه خواهد بود، اما یک گروه کرد نیز ترانه برایه را به زبان نروژی اجرا خواهد کرد. محمد زرخامی از رادیو فردا گفتگویی داشته با امیل شاملو از اعضای ایرانی گروه کره دیاندره.
توی اسلو وقتی که جایزه نوبل رو تقدیم میکنن مراسم اصلیش در شهرداری انجام میشه، اون سمبولیک هستش، ولی مردم که میخوان بیان از این جشن لذت ببرن و تشویق بکنن و احساسات خودشون نشون بدن. بعد از ظهر یعنی شب حدود ساعت 5:30 موقعی که تاریک میشه اینجا افتاد توی دسامبر، میان یه کار سمبولیک زیبایی انجام میدن و از مرکز شهر که جلوی ایستگاه راه‌آهن هستش، مردم اینا هر کدومشون یه دونه مشعل دستشون میگیرن و از جلوی ایستگاه راه‌آهن تا جلوی هتل که معمولاً کسی که جایزه صلح نوبل رو برده و یا فامیلشون که اگر خودشون تشریف نداشته باشن اونجا هستن، مردم با مشعل پیاده میرن تا اونجا. یه سی حدود شاید یک کیلومتر باشه. اسم گروه ما هستش دیاندره، این گروه نروژی هستش. من افتخار دارم که از 3 سال پیش با اینا میخونم.
چطور شد که شما این برایه رو به این دوستان پیشنهاد دادید که به هر حال اجرا بشه و از کجا بود اصلا ترانه برایه انتخاب شد برای اجرا شدن توسط گروه کره دیاندره؟
سال گذشته توی 10 دسامبر من یادمه با دوستای ایرونی خودم که توی گروه کره ایرونی ما میخوندیم، یادم میادش که همین مسافت پیاده روی با مشعل و سرودای ایرونی میخوندیم و میرفتیم بالا. نروژی‌ها متوجه نمیشدن که ما چی میخونیم، همشون به ما به یه حالت علامت سوال نگاه میکردن. این سوال برای خود من بود، کاری که ما میکردیم توی اینجا همش به فارسی بود، چطوری ما میتونستیم به مردم معمولی و سیاستمدارا تاثیرگذار باشیم؟ حالا دوستای من از اون سمت وقتی که من میرفتم توی گروه کره نروژی که میخوندم، اینا در جریان بودن. خیلی از زمانا که من نمیتونستم سر تمرین باشم، اینا از من میپرسیدن کجایی؟ امیل، من میگفتم خب توی ایران این اتفاقا میفته، حتما تو تلویزیون میبینین کشت و کشتار، خونریزی، تظاهرات. در همین زمان بودش که ترانه زیبای برای کار خودش انجام داد و بزرگ شد. اون موقع بودش که داخل گروه ما مدیر برنامه ما، ایشون پروفسور دانشکده موسیقی در استان هم هستن، اینا اومدن نشستن با هم دیگه فکر کردن که ما چه کاری میتونیم بکنیم که ساپورت خودمون، همدلی خودمون به ایران و ایرانی و در وهله اول امیل نشون بدیم. فکر کرده بودن که این آهنگو میتونیم ما توی گروه انجام بدیم.
اتفاقا جالبه کار گروه دیاندره در از همه کارها به صورت آکاپلاس، اما مشخصا کاری که شما انجام میدید تفاوتهایی رو داره با گروه های دیگه کور، یا اون تصویری که خیلی از ما از گروه کور داریم به ویژه در همراهیش با موسیقی کلاسیک. یعنی شما یک رنج گسترده تری رو در نظر میگیرید و اونطوری که من متوجه شدم یک چیزی بین موسیقی مثلا مدرن و حتی موسیقی محلی رو مد نظرتون قرار میدید. اما در مورد برایه چه چیزی باعث شد که حالا جدای از همه گیر شدنش، جدای از اعتراض ها، آیا موسیقی هم خاصیت خاص خودش رو داشت که بخواد مثلا مورد توجه اعضای گروه شما قرار بگیره برای اینکه اجرا بشه؟
اول یه توضیح کوچولی من بدم راجع به این آکاپلاش. آکاپلا به معنی اینه که موسیقی رو شما وقتی گوش میدین بدون ساز که باشه بهش میگن آکاپلا. در نقطه مقابلش هستش کانتاتا. گروه ما توی ژانرهای جاز و سنتی داخل نروژ که بهش میگن کلاسیک،
موسیقی محلی شونه دیگه، درسته؟
موسیقی محلی، دقیقاً دنبال این کلمه گشتم.
بله، موسیقی محلی، چون فکر کنم اینطوری بهتر معنی بده. و اینکه آیا این اتفاقی که خواهد افتاد در 19 آذر ماه، این به صورت رسمی از سوی خود مؤسسه برگزار کننده مراسم جایزه صلح نوبل حمایت میشه یا شما به صورت کاملا داوطلبانه این اقدام رو دارین انجام میدین؟
اینو 2 سازمان غیر انتفاعی توی اسلو انجامش رو مسئولیت دارن. یکیش امنستی هستش و
عفو بین‌الملل.
عفو بین‌المللی هستش و یه ارگانیزاسیون دیگه ای هستش که غیر دولتی هست. اینا دوتا این کار رو انجام میدن، اینا ما رو دعوت کردن.
درباره جایزه صلح نوبل میشنیدید که تنها جایزه نوبل است که در نروژ اهدا میشود و امسال به نرگس محمدی تعلق گرفته است. محمد زرقامی با امیل شاملو از اعضای گروه کره دیاندره گفتگو میکرد که این سرود را خواهند خوند در روز اهدا. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. وعده بعدی ما در مجله نیمه شب خواهد بود. یادتون نره.